رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. معاون وزیر تندرستی تاجیکستان میگوید که 17% اهالی جمهوری فربه هند و بیش از 13% یا زیاده از 1 میلیون نفری آنها از وزن زیاد عذاب میکشند. این رقم در سال 2019 به 11% برابر بود. غفار محسین‌زاده معاون وزیر تندرستی در این باره آخر ماه نوامبر امسال و در محاکمه پارلمانی در مجلس نمایندگان گپ زده است. سر صحبت های او را صدای مردم نشریه رسمی پارلمان چاپ کرد. منبع نوشت که در جمهوری تاجیکستان بیماری فربهی موجود بوده، وقتهای اخیر زیاد شدن آن حکومت کشور را نگران کرده است. فیضعلی احمدزاده معاون رئیس پلت حسابی تاجیکستان در همین محاکمه پارلمانی گفته است که فربهی بیشتر در بین زنها پهن شده است، ولی سبب های آن را ذکر نکرده. پیشتر محصولات خمیری و شیرینی را سبب فربهی تاجیکان نامبر کرده بودند. تاجیکستان همچنین تا سال 2024 برنامه پیشگیری فربهی را قبول کرده، برای تطبیق آن قریب 8 میلیون سومانی پیش بینی کرده است. احمدزاده میگوید که تطبیق برنامه در سطح ضروری براه مانده نشده است. ارتش اوکراین کشتاری روی راست دو سرباز تسلیم شدهش را از طرف نیروهای روسیه محکوم کرد و آن را جنایت جنگی نامید. بنابر نواره که 2 دکمبر در شبکه‌های اجتماعی نشر شد، نیروهای روسیه سربازان اوکراینی به سلاح را تیرباران کردند. بنابر این نوار، این سربازان از پناهگاه خود بیرون شده در روی زمین خوابیده بودند. گفته می شود که حادثه در چند کیلومتری شهر اودیفکا در شرق اوکراین صورت گرفته است. در آنجا جنگ سخت میان نیروهای روسیه و اوکراین جریان دارد. رادیوی آزادی درستی نوار روز و جای کشتار را مستقلانه تایید کردن نمی تواند. دیمیتری لوبینیتس مسئول کمیسیون حقوق بشر اوکراین روز 2 دکمبر در تلگرام نوشت که قتل آنهایی که تسلیم شدند جنایت جنگی است. روسیه را به صادر کردن جنایت‌های جنگی و پایمال حقوق بشر در اوکراین، از جمله هدف قرار دادن مردم آسایشته زیر بناهای غیر نظامی، استفاده بمب‌های کاسیتی و شکنجه اسیران جنگی اوکراینی متهم می‌کنند. روسیه صادر کردن جنایت‌های جنگی را نمی‌پذیرد. کامالا هریس معاون پرزیدنت آمریکا در پسمنظر درگیری‌های نو در نوار غزه میان اسرائیل و گروه تندرو حماس، سازمانی که در آمریکا و اتحاد اروپا تروریستی اعتراف شده است، موقع ایالات متحده را درباره آینده این باریکه بیان کرد. هریس در نشستی در دبی گفت که فلسطینیان در کرانه غربی و نوار غزه باید از طرف ماموریت یگانه اداره کرده شوند. در حال حاضر کرانه غربی زیر نظارت تشکیلات خودگردان فلسطین و نوار غزه تحت نظارت گروه تندرو حماس است. معاون پرزیدنت آمریکا در صحبت با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر نیز گفت که ایالات متحده به هیچ وجه به کوچاندن مجبوری فلسطینی ها از نوار غزه و یا کرانه غربی اجازت نخواهد داد. با وجود این، به گفته او، حماس نباید در غزه حاکم باشد، چون برای امنیت اسرائیل نیکو احوالی مردم فلسطین و ثبات منطقه قابل قبول نیست. کامالا هریس جانبداری ایالات متحده را برای تنفس در جنگ، آزادی گروگان‌ها و رساندن یاری‌های بشردوستانه به غزه بیان کرده است. سخنگوی گروه تندروی حماس روز 2 دکمبر گفت که به سازش درباره آتش‌بس دوامدار، آزادی زیاده از 130 گروگان باقی مانده امکان پذیر نیست. اسرائیل میگوید که تا زمان نابودی حماس به جنگ ادامه خواهد داد. جنگ نو روز 7 اکتبر امسال پس از حمله گروه تندروی حماس به اسرائیل سر شد. حکومت طالبان در افغانستان در یک سال اخیر بیش از 400 کس را طبق قانون شریعت اسلامی جزا داده است. یک سازمان ناظر حقوق بشر در افغانستان میگوید اطلاع را از روی خبرهای نشر شده در سامانه دادگاه عالی حکومت طالبان گرد آورد. یک سال پیش رهبر طالبان ملا هیبت الله آخوندزاده امر داد که آدم‌ها را بر اساس شریعت اسلامی محاکمه کنند و جزا دهند. گروه تندروی طالبان ماه آگوست سال 2021 در افغانستان به قدرت رسید. تا کنون هیچ کشور حکومت آن را به رسمیت نشناخته است. جامعه جهانی بارها گفته که در صورت رعایت حقوق آدمان، به خصوص حق زنان و دختران، حفظ آزادی بیان، تشکیل حکومت فراگیر یا حکومت همشمول و پایگاه ندادن به گروه های افراطی و تروریستی، اعتراف حکومت طالبان را بررسی خواهد کرد. بر اثر حمله های اسرائیل به سوریه دو عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران کشته شدند. در این باره روز دوم دکمبر رسانه های دولتی جمهوری اسلامی گزارش دادند. به نوشته آنها دو عضو سپاه پاسداران در سوریه به حیث مشاوران حربی کار میکردند. این گزارش نخستین درباره هلاکت نظامیان ایران از آغاز جنگ اسرائیل و گروه تندروی حماس در غزه است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران درباره هلاکت دو عضوش جزئیات نداده است. سوریه روز دوم دکمبر گفت که نیروهای هوایی مشکای اسرائیل را که اطراف دمشق را نشان گرفته بودند از بین برد. و نرگس عبدالسلامو روزنامه‌نگار آذربایجانی برای 3 ماه به حبس گرفته شده است. او کارمند چهارم رسانه ابزتس است که در دایره پرونده قاچاق اسعار یا ارز خارجی به آذربایجان بازداشت گردید. پرونده‌ای که نشریه ساخته و سازمان‌های حقوق انسان سرکوب می‌دانند. دادگاه در شهر باکو پایتخت آذربایجان عبدالسلامو را روز 3 نوامبر برای بازپرسی دعوت کرد و سپس بازداشت نمود. در کمتر از 2 هفته آخر مدیر نشریه اولوی حسنلی، سرمحرر سوینچ واقف قضی و خبرنگار ابزست محمد کیکالوف نیز بازداشت شدند. پلیس میگوید که در اداره نشریه ابزست 40 هزار یورو معادل 43 هزار و 800 دلار پول نقد یافت.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
پس از 7 روز آتش‌بس موقتی، جنگ میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس دیگر باره آغاز شده است. رادیوی ارتش اسرائیل گفته است که هواپیماهای جنگی این کشور صبح جمعه منطقه های گوناگون غزه را بمب‌باران کردند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. با نوشته رسانه های محلی و بین المللی، این حمله ها قربانی های در پی داشته است. طبق آخرین خبرها در حمله های اسرائیل به غزه بیش از 35 نفر کشته شدند. سخنگوی ارتش اسرائیل گروه حماس را متهم کرده است که با پرتاب موشک به طرف اسرائیل آتش بس را ویران کرد. صبح جمعه ارتش اسرائیل اعلان کرد که سیستم دفاعی این کشور یک موشک پرتاب شده را از غزه پیشگیری و از بین برده است. پرتاب این موشک باعث به صدا در آمدن زنگ خطر در منطقه های نزدیک مرز غزه شده است. پرتاب این موشک حدود 1 ساعت پیش از پایان یافتن مهلت برای تمدید آتش بس موقت صورت گرفته است. گروه حماس کشور اسرائیل را به آغاز درگیری متهم کرده و گفته است که اسرائیل بهای این حمله ها را خواهد پرداخت. آتش بس موقت بین اسرائیل و گروه حماس ساعت 7 صبح روز جمعه 1 دکمبر به آن که دوباره تمدید شود با پایان رسید. دو طرف روز 24 نوامبر بر سر آتش بس 4 روزه به سازش رسیده بودند. در این مدت 10 نفر گروگان و اسیر از 2 جانب آزاد شدند. با میان روی قطر و مصر این آتش بس 1 دفعه برای 2 روز و 1 بار دیگر برای 1 روز تمدید شد. تل اویو به این شرط که هر روز 10 گروگان اسرائیلی آزاد کرده شوند به این آتش بس راضی شده بود. با وجود گزارش های ابتدایی به نقل از مقامات مصری درباره احتمال تمدید آتش بس تا صبح روز شنبه، اما هیچ یک از 2 طرف تمدید آن را اعلان نکردند. از روز 3 شنبه به این طرف حماس هر روز بین 8 تا 13 تن از اسرائیل های ربوده شده را به اسرائیل برگرداند. حماس روز 5 شنبه 8 گروگان اسرائیلی دیگر را آزاد کرد. جنگ در غزه روز 7 اکتبر با حمله گروه فلسطینی حماس به اسرائیل آغاز شد. حماس در این حمله 1200 نفر را کشت و حدود 240 کسی دیگر را به گرو گرفت و به غزه برد. در حمله های اسرائیل به غزه بیش از 14 هزار نفر کشته شدند که اکثر آنها زنان و کودکان می باشند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724-053-959.
باقی مانده های جسد سمیه ابراهیم و ساکن 39 ساله ناحیه فیض‌آباد را بعد بیشتر از 7 ماه یافته دفن کردند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که او کشته شده است، اما معلوم نیست چرا یافتن جسد و گمانبر اینقدر طول کشید. رادیوی آزادی دو هفته پیش درباره گم شدن سمیه و کوشش ناکفایی مقامات برای پیدا کردنش گزارش داده بود. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. به نقل نزدیکانش سمیه ابراهیموا روز 24 اپریل امسال به طور مرموز بدرک شد. حالا در پیوند به مرگ او احمد جان وایسدین زاده ساکن ناحیه فیض‌آباد را دستگیر کردند. صایفه یوسفوا مادر سمیه ابراهیموا تخمین میزند که گمانبر دخترش را برای فریب و احتمال برای 3000 سومانی کشته است.
وای اخ تروریست شدی، هر مقام تو بکنی هر کار را بکنی، وای تحمد به درباره دختری ما، همه ی تحمد به درباره دختری ما، دختری ما را در دامی فره برای خانه کاتگی ای کار دختری ما خیلی دخت.
جسد سمیه را روز 29 نویبر در قبرستان در ناحیه فیض‌آباد دفن کردند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 27 نویبر خبر داد که جسد سمیه را از غار در صحرای دهه ستاره ناحیه فیض‌آباد یافتند. نصرت الله محمدزاده سخنگوی وزارت کارهای داخلی به رادیوی آزادی گفت جسد تشخیص و شناسایی شده و نزدیکانش برای شناسایی دعوت شده بودند. طلبشو احمدوف برادر سمیه ابراهیموا به رادیوی آزادی گفت
همه تشخیص رو گذارونیم همین دختر ده کرتوش ها شنوختیم صورتوش به درمو هم روزی برامدن به همون کرتا هم جای جسد رفتیم افتیم همون کرتا همه شایم بود.
ماموران شعبه کارهای داخلی فیض‌آباد قبلا گفته بودند که از روزی اولی ناپدید شدن سمیه را جدی جستجو دارند، ولی مادرش از کاری آنها چندان راضی نبود. رادیوی آزادی 14 نوامبر درباره بدرکشوی سمیه و نگرانی خانواده از تقدیر ناروشن او گزارش داد. احمد جان وایسدین زاده 39 ساله گمانزد به قتل و غارت سمیه ابراهیموا در یک نواری وزارت کارهای داخلی قصه کرد که زن را با فریب به سرا برده یک جا شراب نوشیدند و بعد خواب رفتنش او را بغی کرده است. معلوم نیست نوار در چه شرایط ثبت شده است. پدری گمانبر به رادیوی آزادی گفت پسرش شراب نمی نوشد. مادر سمیه ابراهیموا نیز شراب نوشیدن دخترش را رد کرد. تاجدین ازامیدینوف پدری گمانبر از این حادثه به رادیوی آزادی گفت
که ما همی خیلی تا همی درجه را همی خیلی دل ما پر بود که همی بچه یک گان کار دا باید آلوده نباشد، یک گان کار نشایسته دست این نمی آید. این ما روزه که همی کار را فهمیدیم باور کنیم ما قطعی مادرش همی خیلی بیزابیتا، ما نه خرا خورده میتونیم، نه خواب رفته میتونیم، نه بین قم برامده میتونیم، مثال چی بکرده میتونیم.
احمد جان وایسدین زاده صاحب 3 فرزند و بیکار بوده از همسرش جدا شده است. سمیه ابراهیموا مادر 3 فرزند نابالغ بوده، حالا آنها در تربیه مادر کلونی پدریشان هستند. همسرش در مهاجرت کاری در روسیه قرار دارد. خبری بدرک شدن بعضی از ساکنان از جمله نورسان و نابالغان در تاجیکستان هر چند وقت رسانه‌ای می‌شود، اما آمار عمومی دسترس نیست. به اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تنها در 9 ماه سال 2020 709 نفر بدرک شدند. دقیق نیست بعداً چقدر از آنها یافت و چند نفر بدرک ماندند.
از بدخشانم آرام جانم با پیش من بیا بیا، از بدخشانم آرام جانم با پیش من بیا بیا، ای یارم بیا دل یارم بیا دل مایر تو دارا سازوارم بیا، ای یارم بیا دل یارم بیا دل مایر تو دارا Oh,
چند رسانه قرغزستان خبر داد که رهبر کمیته دولتی امنیت ملی این کشور قمچه بیگ تشیف به تاجیکستان سفر کرده است. دست کم دو رسانه وستی کگی و وچرنی بیشکک با تکیه به نوشته رئیس تلویزیونی ریگیون اوتکوربیگ رحمانوف در شبکه اجتماعی میگویند تشیف که همزمان معاون رئیس کابینه وزیران حکومت قرغزستان است برای اشتراک در جلسه های علامتگذاری مرز دو کشور با تاجیکستان رفته است. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مقامات قرغزستان و تاجیکستان هنوز در این باره به طور رسمی خبری نشر نکردند. رحمانوف گفته است که از روی اطلاع او در جریان این سفر قرار است ملاقات آید به موضوع علامتگذاری مرز دولتی صورت گیرد. جزئیاتی از این بیشتر نشر نمی شود. از جمله معلوم نیست که برنامه سفری تشریف از چی عبارت می شود و او به کدام شهر سفر می کند. سفری آخرین او به تاجیکستان از روی خبرهای مطبوعاتی در اکتبر امسال بود. در شهر بوستان ولایت سغد او و رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سیمومین یتیموف در جلسه نوبتی علامتگذاری مرز اشتراک کردند. دیوان وزیران قرغزستان خبر داده بود که آخرین جلسه گروه های مکان‌نگاری دو کشور میانه های ماه نوامبر امسال برگزار شد. بعد دو مناقشه پرخشونت مرزی در سال 2021 و 2022 و با پایین‌ترین سطح رسانیدن روابط سیاسی میان دو همسایه نزدیک ظاهراً مکالمه های دوشنبه و بیشکک جان می‌گیرند. خبرها در باره متصل برگزار شدن جلسه های وابسته به محاکمه نقاط بحثی مرزی دو کشور بیشتر می شوند. هرچند جزئیات این جلسه ها از مطبوعات پنهان می مانند و مقامات در تاجیکستان بیشتری وقت خاموشی را پیشه می کنند. مقامات در قرغزستان هرچه بیشتر ادعا می کنند که تا پایان سال 2023 با تاجیکستان در زمینه ختم کارهای علامتگذاری نقاط بحثی مرز به موافقه می رسند، ولی دوشنبه هیچگاه این را تصدیق یا رد نکرده است. تاجیکستان با قرغزستان 970-980 کیلومتر سرحد مشترک دارد و تا این دم زیاد از 600 کیلومتر آن معین شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
اتحاد اروپا از مقامات تاجیکستان خواسته است که گناهگاران نقض حقوق آدمان را در ولایت مختار کوهستان بدخشان به جوابگری بکشند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. درخواست اتحاد اروپا روز 27 نوامبر در بروسل و در نشست کمیته همکاری های اتحاد اروپا و تاجیکستان صدا داد. هرچند در اظهارات اتحاد اروپا پوراً نگفتند ولایت مختار کوهستان بدخشان بهار سال 2022 شاهد اعتراض گروهی از ساکنان و سرکوب آنها از طرف نیروهای تاجیکستان بود. در آن حادثه 34 نفر کشته، ده ها کس دستگیر و به مدت‌های طولانی زندانی شدند. سازمان و کشورهای غربی رفتار مقامات تاجیکستان را نقض حقوق آدمان می‌دانند. مقامات گفتند که این افراد عضو گروه‌های جنایی بودند. نزدیکان کشته شده ها و زندانیان در بدخشان همواره به بی‌گناهی آنها تاکید می‌کنند. اتحاد اروپا در نشست 27 نوامبر به ضرورت بهبود حقوق و آزادی های بنیادی انسان در تاجیکستان تاکید کرده، از بازداشت حامیان حقوق، خبرنگاران مستقل و بلاگرها نیز ابراز نگرانی نموده است. مقامات تاجیکستان در بیش از یک سال اخیر 8 خبرنگار و بلاگر را دستگیر و از 7 تا 21 سال به زندان محکوم کردند. چند حامی حقوق انسان نیز در زندان هستند. پاسخی نمایندگان تاجیکستان و درخواست و تنقیدهای اتحاد اروپا معلوم نیست. نماینده مطبوعاتی اتحاد اروپا روز 28 نوامبر گفت هیئت‌های دو طرف در مسئله‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله آب و انرژی، تغییر اقلیم، وضع افغانستان و تجاوز روسیه به خاک اوکراین صحبت کردند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
تا تاجیکستان می خواهد از ترکمنستان گاز مایع خریداری کند، اما از اشقابات بازنگری نرخ این مواد سوخت را درخواست کرده است، زیرا نرخ گاز مایع در ترکمنستان تقریبا دو برابر گرانتر از گاز مایع در قزاقستان می باشد. تاجیکستان اساسا از قزاقستان گاز مایع می آورد، اما قزاقستان تا تابستان سال آینده صادرات گاز مایع را به خارج منع کرده و بناً تاجیکستان با فروشندگان دیگری گاز مانند ترکمنستان و آذربایجان وارد گفتگو شده است. تاجیکستان همساله به بیش از 400 هزار تن گاز مایع نیاز دارد تا حدود 50% ماشین های سبکرو و بارکشش از حرکت باز نمانند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. 27 نویبر در شهر دوشنبه جلسه کمیسیه مشترک همکاری های اقتصادی تاجیکستان و ترکمنستان آغاز یافت. یکی از موضوعهای آن همکاری ها در بخش نقلیات و انرژیتیک می باشد. به گفته بردمراد امانوف، معاون رئیس شرکت ترکمن گاز، کشورش آماده است صادرات با امتیاز گاز را به تاجیکستان بررسی کند.
ترکمنستان گاز مایع را تنها توسط جای مالی به فروش میگذارد، اما در صورت مراجعت نیادهای رسمی دولتی تاجیکستان به حکومت ترکمنستان، کشور ما حجم ضروری برای صادرات به تاجیکستان و نرخ آن را بررسی میکند.
نرخ یک تن گاز مایع ترکمنستان 855 دلار آمریکایی میباشد، اما همین مقدار گاز را قزاقستان با نرخ 483 دلار آمریکایی میفروخت. حالا ده ها هزار ماشین بارکش و سبکرو در تاجیکستان برای از بنزین دیده ارزان‌تر بودنش گاز مایع را استفاده میکنند. همساله به کشور بیش از 400 هزار تن گاز مایع وارد میشود. طلبات شبانه روزی تاجیکستان به گاز مایع 1100 تن ارزیابی میشود. سلیمان زیازاده، معاون نخست وزیر تاجیکستان، در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که مقامات تلاش دارند صادرات گاز مایع را از قزاقستان ادامه دهند.
ما قزاقستان که به نهایت رابطه های خوبی و داریم، این مسئله در سطح دو رهبری دولت از اون جمله مسئله حل و فصل خودش می‌یابد.
از سوی دیگر روز گذشته سفر رسمی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به آذربایجان صورت گرفت و برخی از صاحب نظران به احتمال دستیابی به توافقات در زمینه واردات گاز مایع از این کشور به تاجیکستان اظهار نظر میکنند، هرچند تا حال در این باره خبر رسمی نشر نشده است. خدمات مطبوعاتی رئیس جمهوری تاجیکستان تنها از تصمیم دو کشور در زمینه فعال ساختن کارخانه پالایش نفت در دنغره خبر داده، جزئیات این موضوع را نیز هنوز رسانه‌ای نکرده است. به این ترتیب قزاقستان همچنان وارد کننده اساسی گاز مایع به تاجیکستان باقی میماند، هرچند مقدار کمتری از این نوع سوزشواری از روسیه و ازبکستان و ترکمنستان نیز وارد بازار تاجیکستان میشود. در همین حال شریفه خدابخش، معاون وزیر انرژیتیک و ذخایر آب تاجیکستان، در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که منع صادرات گاز مایع از قزاقستان به معنی منع کامل آن به تاجیکستان نبوده است.
لیکن با اسکلوچنی یک چند کمپانی که ما بوایو دوگور داره.
عبدالله اشیروف، شوری اقتصادی تاجیک، به این نظر است که مقامات تاجیک را ضرور است در مورد واردات گاز مایع تنها پایبند روسیه و قزاقستان و ترکمنستان نشده، در مورد واردات گاز مایع از آذربایجان و ایران تلاش های بیشتری انجام دهد.
البته تاجیکستان امکان دارد از روسیه و یا ترکمنستان گاز مایع وارد کند، ولی کشور را نمی‌سازد در این شرایط تنها وابسته روسیه باشد، چون که گاز روسیه هم نسبت گاز قزاقستانی هم گرانتر است و هم بنابر دور بودن مسافه بارکشانی از روسیه به تاجیکستان گران میافتد و البته نرخ گاز مایع گرانتر می شود.
با گفته عبدالله اشیروف، گرانشوی گاز مایع برای ساکنان تاجیکستان موضوع حساس دانسته می شود، زیرا این امر با گفته وی با بالا روی نرخ بارکشانی و مسافرکشانی تاثیر مستقیم خواهد گذاشت. در پی این امر با گفته اقتصاددان ها افزایش نرخ در بازارها و بالا روی سطح تورم در تاجیکستان گریز ناپذیر می شوند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی. دردی سر به یک پزشک مراجعه کردم. مشوره داد که از تشخیص طبی گذارم. حیران شدم. برای سردرد؟ ضمناً آیا شما تا یگان دردی جدی پیش نیاید به نزد پزشک یا عموماً برای معاینه به دکتر می روید؟ می دانید این بسیار مهم بوده است. مخصوصاً برای زنان و دختران که موردهای گرفتار شوی به سرطان در میانی آنها زیاد است.
اکثر وقت راستی گپ بیمارانی ما در مرحله سیوم چورم مراجعه میکنم. سبب در چیست؟ یعنی عموس سرطانی در مرحله های اول بیماری درد ندارد.
بر وقتر میامده ممکن با جراحی نمیرسی. نیکی درد نکده، سخته نگرفته، من خدمه بیزیب حس نکده.
سرطان بیماری ترسناکه که حالا زنانی زیاد از آن رنج میکشند و سبب مرگ هزارها نفر در دنیا شده است، در مرحله های اول میتواند یگان نشانه نداشته باشد. راهی اصلی سری وقت آشکار و معالجه کردن آن همین تشخیص منتظم بوده است. سلام بیننده عزیز، حیران شدید که چرا برنامه یک باره از مشورت پزشکی شروع شد؟ بعد شنیدن صحبت دختران و بیماران مهم دانستم که اول به این تاکید کنم. امروز در نشری نوی سلام خواهر در همین باره صحبت میکنیم. توصیه های مهم دختران را میشنویم و میبینیم که با این درد زنان چگونه زندگی دارند و چی طور مبارزه میبرند.
وقتی من میگویم که من کسل سرطان هستم، با من واه چی خیل چگونه از دانت شمال برند.
بنا به آمارها در جهان و تاجیکستان در میان زنان بیماری سرطان سینه یا غدد شیر و سرطان گردنک بچه‌دان رو به افزایش دارد. پزشکان میگویند تقریبا همساله تا 500 زن در کشور همچون گرفتاری سرطانی غددهای شیر آشکار میشود. به فرق از 13 سال پیش گرفتاری به این بیماری دو برابر افزوده است. قهرمان برنامه ما هم اول در چنین حالت قرار داشت. ظرفا رحمانی زنی است که چند سال باز با سرطان سینه یا غددهای شیر زندگی دارد.
فکر میکردم که خب 6 ماه یا یک سال قوتی برداشتی درد رو میکنم، مثل که پیمان هم همین از همین درد تا 5 ماه برداشت کرد.
4 سال پیش وقتی پزشکان به ظرفا رحمانی گفتند او مصیبت صفت یا سرطان سینه دارد، فکر کرد مثل خواهر بزرگش به زودی مرگ به سراغش میآید. باور نداشت که با این بیماری بیشتر از یک سال عمر بیند.
یک نفس بسیار در حالت شوکی قرار داشتم. گمان کردم که تمام. دیگر چیزی نیست، یکان موجودات زنده برایم وجود ندارد و حالتی یک حالتی خیلی غم‌انگیز برایم پیش آمد.
او این حالت را زود شکست و با درد مبارزه را آغاز کرد. حالا باور دارد برای شخصی که با این درد زندگی میکند خیلی مهم است که روحیه خود را قوی نگاه دارد و تسلیم نشود.
شروع کردم با آموختن پیدایش سرطان و چگونه همین درد پیدا می شود و چگونه باید تبابت کرد. در همه حالت، در همه جایی که من دیدم، خوندم، مشاهده کردم، همیشه یک چیز مثلا درمدی اول می استود، یعنی روحیه. هر شخص نوابسته از چگونه تبابت گرفتنش، در کجا تبابت گرفتنش، باید روحیه خود رو قوی دارد.
زرفا رحمانی زن زمان فعال در میدان سیاست و عضو سابق یک حزب مخالف در زندگی با مشکلات زیادی روبرو شده است. تقریبا یک سال در بازداشت بود، بعدن شوهر و هم خواهرش را از دست داد. سبب گرفتاری به سرطان را نمی داند، اما حالا این برایش مهم نیست و بیشتر در برای روحای مبارزه با درد می اندیشد.
شش ماه بعد از معاینه طبی که می گذاشتم خیلی خوب بودم، ولی همین یک ماه قبل یا از سلفا یا از شمال خوردگی باشد که یکم سلفای شدید به سلفای شدید گرفتار شدم و حالا از معاینه که گذاشتم خدا کند که از شمال خوردگی باشد و شبهه هم هست که گویا که ششها مثلا همین سرطان به ششها گذاشته است، ولی خب حاضر من هیچ پیشگویی کرده نمی توانم و امید دارم که انشاءالله که این هم گذرنده است.
وی شش بار کیمیو درمانی گرفته و یک جراحی رو پشت سر کرده است. میگوید به دلیل تنگ دستی نتوانی سر وقت مولیجه و جراحی کند، وگرنه امکان داشت زودتر از این درد خلاص شود. به شفا یافتن امیدش زیاد است. وی با چندی از همدردانش در یک گروه جمع آمده با درد مشترکشان یک جا مبارزه میبرند.
ما یک گروه تشکیل کردیم، رفتیم ورزش، رفتیم باغ‌ها، همین زن‌هایی که بیمار بودند، رفتیم تماشا، یعنی با دوستانمون، اون نفرایی که ما اینجا دوست شدیم، یک دوستان دوست هستن، ولی دوستانی که همدرد هستن دیگر خیلی دوست هستن. ما با اونها یک گروهی هستیم که همدردون، مثلا هیچ وقت یک دیگر رو زیخشوی نمیمونیم، نمیخوایم که یک دیگرمون از کمترین چیز عصبی شود یا که نراحت شود. برای همین همیشه مبارزه اساسی در همین سمت، یعنی در همین نفرای گرفتاری همین بیماری، این بلند برداشتن روحیه و وقت خوش است.
ظرفا باور دارد که برخورد اطرافیان و نزدیکان به گرفتاران سرطان مهم است. آنها نباید با بیمار با اشک و تأسف و دلسوزی مناسبت کنند.
دستگیری و مثلا بلند برداشتن روحیه از جانب دوستان و نزدیکانم نمی بود، شاید من هم خود رو تنها حس می کردم و مثلا رو هفتاده می شدم. البته من کوشش میکنم که در بسیار وقت این موضوع رو بیادم نبیارند، اما هستن نفرایی که وقتی من میگویم که من کسل سرطان هستم، با من واه چی خیل چگونه از دانت شمال برد، من میگویم نه چرا، بگذار باشد، من هم مثل هر یک نفر کسل درمند هستم، ولی هیچ وقت نمیگذارم که برای من مثلا این درد یک مانع باشد برای زیستن.
این زن که چند سال باز با سرطان دست به گریبان است، به هم دردانش تفسیه میدید که ناامید و هرگز تسلیم نشوند.
اونی که درد داده است به ما، اون هم دوا میبخشد.
این گفته های مصاحب ما را پزشکان هم تاکید میکنند. اراده قوی برای مبارزه با این بیماری بسیار مهم بوده است. اما چیز دیگری که طبیبان صحه را نگران کرده است، این جوانشوی بیماری سرطان بوده است. چرا زنان در برابر سرطان بیشتر آسیب پذیرند؟ و چی راه باید از فرجام بد این بیماری خود را نجات داد؟ نرگس غیرت و پزشکی تاجیک 15 سال باز با معالجه و جراحی زنان گرفتار سرطان سینه یا غدد شیر مشغول است.
پرابلمی که ما رو نگران کرده است این گرفتار شوی زنهای سن سال جوان با سرطان غدد شیر می باشد که سال گذشته ما بیماری که جوان ترین زنی که با سرطان غدد شیری با ما مراجعه نمود در سن سال 20 ساله بود. دیگر بیمار در سن سال 22 ساله، در سن سال 25 ساله علاقه دچار شوی به این بیماری به نظر می رسد.
با گفته طبیبان اکثر زنان در مرحله سوم و چهارم یا علاقه بعدی به اوموسی بدصفت پیچیدن سرطان به اونها مراجعه میکنند، مرحله‌ای که تبابتش دیگر آسان نیست.
سبب در چیست؟ یعنی اوموسی سرطانی در مرحله های اول بیماری درد ندارد، یعنی به بیمار به حالت عمومی بیمار یکون تاثیر منفی خود رو نشان نمیدهد، گرچند که تأثیر منفی دارد یعنی از قبل پنج شدی زود پنج شدن این بیماری، ولی متاسفانه اوموس سرطانی درد که ندارد و درد نمی کند، بیمار هنگامی در مرحله های اول این بیماری درد رو احساس نمی کند و بیماری سرطان بخصوص سرطان غدد شیر در اون مورد درد پیدا می کند که متاسفانه کلون می شود، حجم اوموس با قفس سینه چسبش پیدا می کند، با پوست سینه یعنی ورم پیدا می شود و گذاشتن حجره های اوموس با عضوهای حیاتان مهم از قبیل ششها، جگر، ستون مهره، مغز سر و تخمدان ها که در این مورد از طرف این عضو یعنی ویرون شوی فعالیت کار این عضو رو وقتی که نشان داد، علاقه بیمار احساس میکند در ارگانیزم خود دیگرگونی یعنی درد، بیماری، اذیت کشی، بی‌تابی.
پزشکان یک دلیل افزایش اوموس بدصفت در زنان را در بی‌توجهی به صحتی خود و کنارجویی از طبیبان میدانند.
وقتی که در مرحله های اول بیماری میآیند، وقتی که میفهمونی برخی زیادی اونها خنق نزدی خود رو یعنی ظاهر میکنند با دستکشی از تشخیص، با دستکشی از تبوبت، با مراجعه نمودن با اصول های نامعمول که از طرف یعنی اون طبیبونی که با قول خود یعنی طبیب خلقی هستند و متاسفانه باید صحیح و دقیق گفت که اونها اویدی تبوبت سرطان یکون معلومات کافی و علمی اساسناک شده ندارند و متاسفانه دست میزنن به تبوبت بیماران سرطان داشته که در نتیجه این کارها آورده میرسوند به اون که بیماران ما علاقه مرحله اولی بیماری رو تلف داده برزمی این سلامتی خود رو تلف می دهند، یعنی دورنموی زیست کم می شود و در تبابت درست این بیماری یک مشکلات زیاد فراهم می آورد.
سبب های اصلی گرفتاری مخصوصا زنان به این بیماری چی است؟ پزشکان و ایرانشوی کاری هورمون ها استفاده از معیار زیاد و نادرستی حبهای زیدی حمل، غذای ناسالم، نامعتدلی در حیات محرمانه را از عوامل های اصلی گرفتاری به سرطان غدودهای شیر و گردنه بچه‌دان می‌دانند. سیده عمرزاده پروفسور کافدرای انکولوژی دانشگاه طبی تاجیکستان از چند عوامل دیگر نام می‌برد.
اگر ما از روی ادبیات های علمی سخنرانی کنیم، امروز اثبات شده است که پیدایشی بیماری سرطان در انسان در عموم نه فقط عضوهای ریپروداکتیوی زنانه، 50% آنها به عوامل های رفتاری وابستگی دارند. کدام عوامل های رفتاری هستند؟ پیش از همه این استفاده غذای ناسالم و زیاد شوی وزن بدن، فربگی در بین زنان، در بین کودکان و دیگر عوامل، این عوامل های ویروسی هستند که به بیماری سرطانی مثل گردنکی بچه دان، سرطانی کووکی دهان، سرطان عضوهای جنسی مردانه نیز آورده می رسانند و این هم سببش ویروس پاپیلوم آدم. این سبب این هم عامل رفتاری علاقه های جنسی نامرتب، نادرست. برای همین انامین عامل رفتاری یکی از سبب های اساسی که 50% تشکیل میکنند. غیر از این 20% بیماری های سرطان به ارثیت وابستگی دارند و 20% دیگر از حالت های اکولوژی محیط زیست، در ترکیب هوا بودن کانسرگن ها، ماده های خیمیکات.
برخی از بیماران میگویند توانی سری وقت تشخیص و معالجه را ندارند، زیرا برای این مبلغ زیاد لازم است. از متخصص پرسیدیم که معالجه بیماران چگونه به راه مانده شده است.
وقتی که بیمار در مرحله های 2 و 3 است، علاقه و تبابت مکمل رو به استفاده برد. اینجا هم خیمیو درمانی، هم جراحی، هم تبابت نور درمانی هست. تبابت خیمیو درمانی امروز یکی از تبابت هایی که در 70% بیماران در مرحله های 5 و 6 استفاده برده می شود. با بسته به ریجه تبابت، نقشه های تبابت،
ارزش این دارواری به نهایت گران است. البته از حساب کمک‌های بشردوستانه، از حساب مبلغ‌های بودجتی که امروز برای خریداری دارواری کیمیاوی حکومت جمهوری تاجیکستان جدا میکند، ما تا 5-6% بیماران که از اویله‌های کم بضاعت هستند معیوبیت دارند با آنها صرفه میکنیم. دیگر اهالی که به بیماری سرطان هست آن را از کیسه اویله خریداری میکند. برای همین مراجعت به شهروندان که سری وقت دریافت کنند.
از طبیب تاجیک نرگس غیراتوا پرسیدیم که وقتی زنان از بیماری خود آگاه می شوند اولین واکنششون چی است؟
از اول بله یخس و ناامیدی پیدا می شود، ترس و هراس، یعنی نسبت به کاهش یافتن سلامتی، نسبت به مرگ فکر می کند. بسیاری مادران یعنی فرزندانشون رو فکر می کند. از سخنان آنها بر می آید که فرزندانم چی می شود، من اونها رو با کی می گذارم. برای ما هم قبول این چیز قین است، لیکن ما تحمل میکنیم، چون که برای اونها دستگیری پسیکولوژی طبیب نیز لازم است. مثال میاریم اون نفرانی رو که در مبارزه بر ضد این بیماری موفق شدند.
از پزشک پرسیدیم که بجز دارو و درمان باز کدام راه وجود دارد که با گرفتاران سرطان توصیه می شود؟
در بین بیمارانی ما زیاد هستند تعداد بیمارانی که علاقه، یعنی بعد از پورا گرفتن تبابت شفا یافتگان، یعنی آنانی که در تبابت و مبارزه بر ضد این بیماری خیلی موفق شدند. و باید که هر یک زن چقدر که در تمام دنیا این اصول برقرار کنی بیماران را استفاده می برند، هر یک زنی که با سرطان غدد شریان که با دیگر نمونه سرطان وقتی دچار می شود، باید که از جهت پسیکولوژی اگر زن مثال گریم و خونشین باشد، با یکون شغل شوقوار وابست کردن در کار است. چون که بسیاری از آنمون و تجربه ها نشان می دهند که نفرانی که یک شغل دارند، یک البته که آنها یک گرمی، یک احساس، یک امید پیدا میکنند به آینده درخشانی که وقتی که سرطان را اثر میگذرانند. برخی زیادی بیماران ما هستند که بعد از آنی که پورا تبابت میگیرند میبینند ما هم صحبت میشویم، میگویند که من در فلان کارخانه جای کارگاه کار یافتم، من کار میکنم، آن کاری من با من معقول است، همین کارم هست که من از همین استرس یعنی بر اومدم، در دوره بیماری هم دیگر فکر نمی کنم. راستی گپ این خیلی خوشحال کننده است، ما هم در قطار اونها پسند میشه، خوشحال میشه. هستند بیماری که از سال 1999 امروز در قید مرکز جمهوری علمی سرطان شناسی هستند و در قید دیسپانسری با صحت شوی عمر به سر میبرند. به زنهای محترم مراجعت کرده گفتنی هستم که چقدره که آنها سری وقت مراجعت کنند، بیماری سری وقت در حالتهای پیش از سرطانی معین شود. آن همین گونه موفقیت های ما هم به نظر دستاورت ها را میگیریم. وقتی که زن در مرحله های سیوم، چورم، در مرحله های گذشته از مرحله های یک و دو مراجعت میکند، امروز خودی کارمند ساحه تندرستی نیست، دستاش کوتاه است. ما امکانیت های موجود بوده را استفاده میبریم و تا به کدام اندازه در مرحله پنگشته این گونه تبابت ها به آنها تاثیر خود را میرسانند، ما از روی عمربینی 5 ساله بها داده میتوانیم.
پزشکان معتقدند که اگر زنان به صحتی خود به توجهی نکنند و جدان تمام زینه های معالجه را رعایت کرده تا آخر با درد مبارزه برند، حتما موفق خواهند شد. صدف ما از شوروی 66 ساله هم که به نزدیکی جراحی شد به همین باور است.
خی اول کم ترزیق شدیم و با مبارزه بردیم. حیات مبارزه بری غالب رامدی، زنده میمونی، غالب نبرامدی، حیات را میکشه.
بیننده عزیز، خواهران گرامی، با آرزوی تنسیتی شما برنامه را به پایان میبریم. امیدواریم مشورت های متخصصان برایتان فایده آور خواهند بود و تاکید دکتران را به نظر خواهید گرفت. باز کدام متخصص را در مهمانی سلام خواهر دیدن میخواهید؟ پیشنهادهای خود را به ما نویسید و بگویید که شما میخواهید در این برنامه کدام موضوع ها را به بررسی بگیریم. تا ملاقات دیگر، خدا نگهدار.
من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل خم زده ام میری تو بیرون نشود، در بمیرم به وفایی تو بر خود برود، سوزشی سینم از این دل موضوع نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. چشمهایم را دمی بینم ندیدم، حسینی از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم، همچو شمعی خیره سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما هستند آرتور وان دیزن، رهبر دفتر خزینه بنیاد کودکان سازمان ملل یا یونیسف در تاجیکستان.
خزینه کودکان سازمان ملل یونیسف در 50 مکتب تاجیکستان به خوانندگان درس حقوق کودک را می‌آموزاند. این سازمان همچنین به گروه از جوانان امکانیت داده است که پیشنهادهای خود را برای بهتر کردن حیات کودکان و نورسان به مقامات ارائه کنند. برای صحبت بیشتر در این باره مهمان ما هستند آرتور وان دیزن، رهبر نمایندگی خزینه کودکان سازمان ملل یونیسف در تاجیکستان. جناب آرتور وان دیزن، خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. یونیسف نیت دارد که در 50 مکتب مدل تعلیمی وابسته به حقوق کودکان راه اندازی کند. این در چه شکل خواهد بود و هدفش چی است؟
Yes, indeed. This week we are launching a new course.
ما روزی جهانی کودکان را جشن گرفتیم و در چهارچوب این معرکه نیت داریم برای براه ماندن مدل های آموزش برای کودکان به وزارت معارف و علم کمک رسانیم. در نظر است که این مدل تعلیمی هم به شکل آنلاینی و هم به شکل حضوری راه اندازی شود و برای کودکان و نورسان از 10 تا 18 ساله پیش بینی شده است. با این واسطه آنها قابلیت های خود را در عمل تطبیق خواهند کرد. پس از ختم کورس برای این کودکان و نورسان شهادت نامه رسمی داده می شود. ما در چهارچوب فعالیت های خود درک کردیم که فهمش و درک جامعه مخصوصا خود کودکان درباره حقوق کودک محدود و ناچیز است. از این رو هدف ما این است که دانش و درک کودکان را درباره حقوق خودشان بلند برداریم. این در چهارچوب کنونسیه وابسته به حقوق کودک صورت خواهد گرفت. این مدل آموزش الکترونی هم درس های اینتراکتیوی و هم تست را فرا می گیرد و برای کودکان بسیار شوق‌آور خواهد بود. این مدل های آموزشی برای 50 مکتب راه اندازی خواهد شد. روز جمعه 24 نوامبر نیت دارم به شهر وحدت سفر کرده و کودکانی که در این دوره های آموزشی اشتراک میکنند ملاقات کنم. میخواهم نظر آنها را درباره این مدل آموزشی فهمم و دانم که درک و امیدهای وابسته به حقوق کودکان در تاجیکستان چگونه است.
and how they will apply the new knowledge in their life.
یک اقدام دیگری سازمان یونیسف جمع آوری پیشنهادهای جامعه از جمله 50 جوان و به مقامداران کشور رساندن آنها بوده است. این گروه آیا کارو شروع کرد و پیشنهادها از چه عبارت خواهند بود؟
So on Monday it was World Children's Day. And on that occasion,
روزی 20 نوامبر یونیسف همراه با اداره و وزارت‌های داخل‌دار معرکه کلانی را به مناسبت روز جهانی کودکان برگزار کرد. در این مراسم خانم مطلوبه خان ساتوریان، رئیس کمیسیون حقوق کودک و هم معاون سروزیر تاجیکستان و وکالت‌دار اید به حقوق کودک در تاجیکستان شرکت داشتند. ما و شریکان خود که در مسئله حقوق کودک کار میکنند، مسئله های وابسته به موضوع را بررسی کردیم. کودکان در این چهارابینی به گروه ها تقسیم شدند و به آنها امکان داده شد که فکر و توصیه های خود را بیان کنند و آنها فکر و اندیشه های خود را در این مراسم بیان کردند. ما میخواهیم کودکان بدون یگان ترس و هراس فکر و اندیشه های خود را روشن بگویند. طرف دیگر که باید نظر آنها را گوش کنند کلانسولان هستند. نیاز است که کلانسولان به گفته های کودکان گوش دهند. در این چهارابینی همراه شخصان مسئول درباره عهده‌داری ها و درباره آن که چه کارهایی باید انجام داده شود صحبت کردیم.
How their thoughts can be incorporated in our work going forward.
وضع و آگاهی حقوقی کودکان و نورسان در تاجیکستان در کدام سطح است؟
So maybe let us start from the positive side and recognize that we are actually celebrating the 30th.
در این مسئله باید از نگاه مثبت نگاه کنیم. حکومت تاجیکستان تقریبا 30 سال پیش و در حال پس از کسب استقلالیت کنونسیای حقوق کودک را تصویب کرد. بعد از تصویب این کنونسیا کشور از پی اجرا کردن عهده‌داری های به ذمه گرفته شد. یکی از مسئله ها تاسیس دادن کمیسیای حقوق کودک بود که تاسیس یافت. همچنین امبوسمند یا وکالت‌دار حقوق کودک نیز تشکیل شد. باید گفت که از زمانی کسب استقلالیت و از زمانی که کنونسیا تصویب شد بسیار کارهای خوب در تاجیکستان انجام شدند. از جمله فوت کودکان خیلی کاهش یافت و هم اشتراک کودکان در نظام تحصیلات خیلی پیشرفت کرد. در جهان هیچ کشوری نیست که همه حقوق های کودکان آنجا حفظ شود. تاجیکستان هم در این مسئله استثنا نیست. در اینجا هنوز کارهای زیادی هست که باید انجام شود. بعضی وقت حقوق هر یک کودک و بعضی وقت حقوق کاتگوری کودکان در نظر گرفته شود. ما به همین سمت پیشرفت خواهیم کرد تا در آینده حقوق هر یک کودک نو وابسته از آن که به کدام گروه تعلق دارد رعایت و تامین کرده شود.
And this is what we continue to work on with the government of Tajikistan to ensure that every right is realized for every child.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. یادآور می شوم که همصحبت ما هستند رهبر خزینه کودکان سازمان ملل یونیسف در تاجیکستان. صحبت را پس از یک آگهی ادامه می دهیم. بیشتر کدام حقوق های کودکان در تاجیکستان نقض می شود و یا چه مانع رشد تعلیم کودکان در تاجیکستان است؟
So when it comes to education, again, a lot of progress has been made.
مسئله دیگر که بسیار مهم است تحصیلات است. تحصیل چند مرحله را در بر می گیرد و اگر ما درباره تحصیل بر محل کودکان صحبت کنیم، در تاجیکستان کودکان در 7 سالگی وارد مکتب می شوند. این یکی از تحصیلات مکتبی است و دیگری تحصیلات تو مکتبی. از 6 کودک در تاجیکستان تنها یک نفر امکان دارد و تحصیلات تو مکتبی فرا گرفته شود. این معنای آن را دارد که کودکان زیادی از دایره های تحصیلات تو مکتبی بیرون ماندند و در این زمینه کارهای زیادی باید انجام داده شود. دیگر نظام تحصیلات حتمی است. در تاجیکستان تحصیل حتمی از صنف 1 تا 9 است، ولی بعد ختم صنف 9 تحصیل دیگر حتمی نیست. در تحصیل غیر حتمی 86% پسران امکان دارند که بعد صنف 9 تحصیل خود را ادامه دهند، ولی از میان دختران تنها 68% چنین امکانیت را دارند. این تناسب میان پسران و دختران بسیار کلان است و نیاز به بهبودی دارند. وقتی کودکان به مکتب می روند، آنها در آنجا چی می آموزند؟ محتوای آموزش در مکتب خیلی مهم است و این محتوا باید بر توانایی و قابلیت خوانندگان اساس یافته باشد. مسئله دیگر مهارت های رقمی خوانندگان مکتب است. اگر کسی آثار صدرالدین عینی از جمله مکتب کهنه را خوانده باشد، می داند که 100 سال پیش گزارش کلی از مکتب کهنه به مکتب نو صورت گرفت. در عین حال سازمان ملل یک سامیت دیگرگون سازی نظام تحصیل را برگزار کرد و بعد از این تصمیم تاجیکستان عهده‌دار شد که تحصیلات تا صنف 12 بالا برده شود. مسئله دیگری که بسیار مهم است، تحصیلات باید بر اساس قابلیت های خوانندگان صورت بگیرد. مهارت های رقمی سازی در نظر گرفته شوند، چون اگر کودکان در تاجیکستان با مهارت رقمی سازی فرا گرفته نشوند، در بازار جهانی نمیتوانند کار پیدا کنند. از این رو ما در مرحله دومی گزارش قرار داریم و در این زمینه می خواهیم با وزارت معارف و علم همکاری ها رو تقویت دهیم و برای پیشبرد این مسئله ها کوشش های ضروری رو به خرج دهیم.
We look forward to continuing to work with the Ministry of Education and Science to make that transformation happen.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یونیسف درباره دسترسی کودکان به تعلیم آیا آمار دارد؟ چند درصد کودکان در تاجیکستان از تحصیل دور ماندن؟ تا جای می دانم سالهای پیش سازمان چنین تحقیقات های را انجام می داد.
یکی از مسئله های مهم دیگر فراگیری کودکان معیوب به تحصیل در مکتب ها می باشد. این گروه کودکان باید در مکتب های معمولی به تعلیم فرا گرفته شوند. این تنها ساختن آستانه های هموار برای حرکت کودکان معیوب نیست، یعنی تنها ساختن انفراساختار یا تنها دسترسی جسمانی نیست. وقتی کودکان معیوب با مکتب های عادی فرا گرفته می شوند، باید تمام نظام تحصیلات برایشان مطابق کرده شود. بسیار کودکان معیوب هستند که در خانه یا در مکتب های مخصوص با تحصیل فرا گرفته می شوند. هنوز برای آنکه تمام کودکان معیوب با تحصیل فرا گرفته شوند، راهی دراز در پیش است. مسئله دیگر گزارش از مرحله حتمی تحصیلات از صنف 9 به صنف 10 است. در همین جا است که اکثرا دختران از مکتب بیرون میمونند. وقتی اینها از مکتب بیرون میمونند، این به جامعه و اقتصاد کشور تاثیر بسیار عمیق خواهد داشت، چون که شماره زیادی جوانان و نوراسونی که باید نیروی کار پرمحصول باشند از نظام تحصیلات بیرون میمونند.
حکومت تاجیکستان دو نوبت ده ها کودک و نوراس را از کشورهای جنگ زده عراق و سوریه به تاجیکستان برگرداند. درباره این کودکان شما چه اطلاع دارید؟ با آنها یا کار میبرید و چند نفر آنها به آیله های خود برگردانده شدند؟
So here really I would like to start with praise for the government of Tajikistan in returning hundreds of
تا جای ما خبر داریم صدها کودک از منطقه های جنگ زده ای که شما ذکر کردید برگردانیده شدند. واقعا این یک کار جسورانه و دلیرانه است که حکومت تاجیکستان برای شهروندانش انجام داده است و ما از این جهت به حکومت سپاسگزاری میکنیم. نه تنها تاجیکستان بلکه قزاقستان هم این کار انجام داده است. کشورهای در اروپا هستند که برای برگرداندن شهروندان خود هیچ اقدامی را انجام ندادند. من چند سال در خاور میانه در اردن بودم و با وضعیت آنجا به خوبی آشنا هستم. هیچ کودکی نباید در چنین وضعیت و شرایط دشوار قرار بگیرد. این انتخاب کودکان نیست. کودکان این وضعیت را قبول نکردند و آنها گناهگار نیستند که در چنین شرایط قرار گرفتند. برای همین ما تمام کمک های مستقیم را به این کودکان ارائه میکنیم تا اینکه آنها به شکل درست و مناسب به جامعه برگردانیده شوند. البته این کار آسان نیست و مشکلاتی را آنها در منطقه های جنگ زده دیدند، اما این چیز به زندگی آنها و پیشرفت آنها نباید مانع شود. برای همین به آنها کارمندان اجتماعی و هم کمک های روانی لازم است. باید تمام خدمات لازم برای آنها ارائه کرده شود تا آنها به شکل درست وارد جامعه شوند. اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. همصحبت ما بودند آرتور وندیزن، رهبری خزینه کودکان سازمان ملل یونیسف. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه، تا برنامه های بعدی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.